ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 30 دی ماه سال 1403 خورشیدی. در نیم ساعت پیش رو از گزارش ها درباره آغاز آتش بس در نوار غزه خواهید شنید، از تبعات کشته شدن دو قاضی سرشناس دیوان عالی ایران خواهید شنید و همچنین از توقیف کارزار رفع حصر رهبران جنبش سبز در ایران. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید، این بار با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. گروه افراطی حماس در بیانیه اعلام کرد که نام 3 گروگان اسرائیلی که قرار است روز یکشنبه آزاد شوند را منتشر کرده. این بیانیه توسط ابو عبیده سخنگوی ضد انقسام شاخه نظامی حماس صادر شده. در این بیانیه آمده که 3 گروگان زن به نامهای رومی گونن، دورون اشتاین براخر و امیلی داماری روز یکشنبه آزاد خواهند شد. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس با حماس در غزه روز یکشنبه از ساعت 11:15 به وقت محلی با تأخیر تقریبا 3 ساعته آغاز شده. حماس تأخیر این گروه در ارائه فهرست گروگان‌هایی که قرار آزادیشان تعیین شده را ناشی از مشکلات فنی در میدان اعلام کرده. بر اساس توافق آتش بس، اسامی گروگان‌ها باید حداقل 24 ساعت قبل از تبادل برنامه ریزی شده ارائه شود. آتش بس و توقف جنگ 15 ماهه در نوار غزه قرار بود از 8:30 بامداد یکشنبه آغاز شود. اداره کل گذرگاه‌های زمینی و دریایی سوریه در صفحه تلگرام خود اعلام کرده است که ورود کالاها از ایران، اسرائیل و روسیه به کشور ممنوع بوده و مصادره خواهند شد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که حاکمان جدید سوریه ورود اتباع ایران و اسرائیل را به این کشور ممنوع اعلام کردند. شورشیان اسلامگرا به رهبری گروه موسوم به هیئت تحریر الشام 7 آذر ماه حملاتی غافلگیرانه را در شمال غربی سوریه آغاز کردند و بامداد 18 آذر با ورود به دمشق به حکومت بشار اسد پایان دادند. و در خبری دیگر، ژورنال دریانوردی لویدز لیست از تخلیه یک محموله گاز مایه LPG متعلق به ایران در بنادر بنگلادش بعد از 2 هفته سرگردانی در آبهای چین خبر داده است. بر اساس همین گزارش، اخیراً فروش گاز مایع ایران به این کشور به 150 هزار تن در ماه اوج گرفته و عملاً جمهوری اسلامی 1/4 کل بازار گاز مایع بنگلادش را در دست گرفته. همزمان بانک مرکزی بنگلادش در مورد هر گونه خرید گاز مایع ایران و کشورهای تحت تحریم هشدار داده. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی سال جاری خورشیدی به غیر از 2.2 میلیارد دلار گاز مایع، حدود 2.8 میلیارد دلار نیز بوتان و پروپان صادر شده که مجموعا معادل 1/5 از کل صادرات غیر نفتی کشور است. و ساعتی پیش از آن که کار اپلیکیشن تیک تاک در ایالات متحده رسما ممنوع شود، تیک تاک خود دسترسی کاربران آمریکایی به این شبکه را قطع کرد. دیوان عالی آمریکا روز جمعه قانونی را تایید کرد که بر اساس آن در صورتی که شرکت مادر شبکه اجتماعی تیک تاک تا روز یکشنبه آن را نفروشد، فعالیت این شبکه در آمریکا ممنوع خواهد شد.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب همینه که در تهران ساعت 14:04 هست، در نوار غزه در منطقه ساعت 12:34 است و آنطور که در خبرها هم شنیدید، بامداد امروز 30 دی ماه اعلام شد که آتش بس اسرائیل با گروه افراطی حماس از ساعت 11:15 به وقت محلی آغاز شده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که همینک در استودیو کنار من هست. ایلیا، خب با توجه به این گزارش ها مبنی بر آغاز آتش بس در غزه، الان وضعیت چگونه هست؟
هومن، خب از وقتی که اعلام شد که توافق حاصل شده، ما در غزه شاهد این بودیم که مردم جشن میگرفتن در منطقه مختلف غزه، با شیرینی پخش میکردن در خیابانها، شعار میدادن، خوشحال بودن. و از وقتی که آتش بس هم شروع شد، این جشن ها بیشتر شد. تا ساعت های گذشته هومن، بسیاری از مردمی که از شمال غزه آواره شده بودن به جنوب نوار غزه، به سمت شمال حرکتشون آغاز کردن. اگرچه هم حماس هشدار داده در مورد اینکه وضعیت و حرکت سخت خواهد بود، هم اسرائیل هشدار داده، چرا که محورهای رو اسرائیل مشخص کرده که خواسته فلسطینی ها به اونها نزدیک نشن. ما از وقتی که ساعتی حدود یک ساعت میشه، بیشتر از یک ساعت است که آتش بس شروع شده، به خاطر نزدیک شدن فلسطینی‌ها، اینطور که منابع مختلف میگن، به سربازان اسرائیلی، 18 نفر کشته شدن تا یک ساعت گذشته از فلسطینی‌ها. خب وضعیت به این گونه است. علاوه بر اون، مردم منتظر بوده کمک‌های بشردوستانه هستن. 90 کامیون از محور رفح آماده هستن که وارد نوار غزه بشن. تعداد دیگر از کامیون ها از محور کرم شالوم، به خاطر اینکه قرار هست در نهایت روزانه 6000 کامیون وارد نوار غزه بشن که 3000 تاشون به شمال برسن. اما همچنان به خاطر بزرگترین مشکل در دستیابی به توافق که همون محور نتساریم هست در وسط نوار غزه، همچنان حرکت در این محور سخت است، با وجود اینکه مردم در غزه بسیار امیدوار هستن که بتونن روی آرامش رو ببینم.
بنابراین با توجه به آنچه که تو گفتی، خود مردم غزه واکنششون بیشتر مثبت بوده به توافق آتش بس. بله؟
بله، 15 ماه درگیر جنگ ویرانگر هستن، جنگی همراه با قحطی که در اون گرفتار هستن.
خب آیا گروه افراطی حماس برنامه‌ای اعلام کرده برای مرحله آینده و حالا که آتش بس به طور عملی میره که اجرایی بشه و اجرایی شده در واقع؟
هومن، قرار هست از روز 16 اگر همه چی به خوبی پیش بره، برنامه بر توافق انجام شده، از روز 16 مذاکرات برای مرحله آینده توافق، یعنی برای مرحله دوم و سوم آتش بس شروع بشه. امروز قرار هست، اینطور که هیئت استانهای فلسطینی اعلام کرده، نام 90 زندانی فلسطینی که در اسارت اسرائیل هستن اعلام بشه. بعد از که این نام ها اعلام بشه، خب گروگان ها آزاد خواهند شد و آزادی زندانی
این 90 نفر
90 نفر قرار است امروز آغاز بشه، به خاطر اینکه در ازای بنابر توافق اعلام شده، در ازای هر گروگان 30 زندانی قرار است آزاد بشن. البته بعد از اون مراحل دیگه است که اگر سربازان زن آزاد بشن، در برابرشون 50 زندان فلسطینی آزاد بشن. امروز قرار است 90 نفر آزاد بشن بنابر توافقی که اعلام شده. اسرائیل گفته داره نام های اونها رو آماده میکنه که در اختیار فلسطینی‌ها قرار بده و انتظار میره که بعد از ساعت 14 به وقت گرینویچ گروگان ها به سمت اسرائیل آزاد بشن، که بعد از اون حرکت زندانیان اسرائیل، بخش زندان فلسطینی هم آغاز بشه از زندان اسرائیل. البته همشون به نوار غزه نمیان، بسیار از زندانی ها به کرم باختری میرن، جایی که خانه هاشون اونجا هست.
پس بنابراین در این یک ساعت و ربعی که گذشته، حالا حدود یک ساعت و ربعی که گذشته، گزارشی مبنی بر درگیری بیشتر یا تنش نظامی منتشر نشده.
تنش نظامی بین گروه افراطی حماس و اسرائیل وجود نداشته، اما مسئله محورهای است که اسرائیل مشخص کرده که خاصه فلسطینی‌ها بهش نزدیک میشه، از جمله محور فیلادلفی در جنوب نوار غزه، گذرگاه رفح و گذرگاه نتساریم. همچنین اسرائیل که منطقه حائل ایجاد کرده در غرب نوار غزه با اسرائیل، این منطقه حائل 700 متر عرض داره، و 60 کیلومتر طول داره. نزدیک شدنش فلسطینی‌ها به اون باعث میشه که سربازان اسرائیلی تیراندازی بکنن به سمتشون. اینها باعث شده که بسیاری از فلسطینیان، تعدادشون تا الان به نقل از منابع بهداشتی در غزه 18 نفر اعلام شده، 18 نفر کشته شدن تا یک ساعت و ربع گذشته.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات در نوار غزه قرار داد. اما برای اینکه در آن سوی این معامله این توافق رو بررسی بکنیم، همراه هستیم با دیگر همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، در اسرائیل هم واکنش های این ماجرا داشته، از جمله مخالفت هایی درون دولت بنیامین نتانیاهو مطرح شده، گویا چند تن از وزرا استعفا دادند و اینطور که در خبرها آمده بود، در شبکه های اجتماعی آمده بود، گویا بعضی ها از درون دولت هم سخنان تندی رو مطرح کردند علیه توافق آتش بس. در این باره به ما بگید.
بله، با درود به شما و مخاطبین. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش اقتدار ملی، یکی از جنبش‌های راستی که متحد ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو در دو سال و نیم اخیر بوده، از همون آغاز اعلام کرده بود که با هر نوع آتش‌بسی در غزه تا نابودی و قلع و قمع کامل حماس مخالف است. ایتمر بن‌گویر دو شب پیش هم به محض اینکه دستیابی به توافق اعلام شد، تهدید کرد که استعفا میکنه و هم در نشست کابینه محدود و هم کابینه بزرگ علیه اون رای داد و امروز هم در نشست دولت رسما استعفای خودش و سه وزیر دیگر حزبش رو از دولت اعلام کرد که فعلا باید 48 ساعت بگذره تا اجرایی بشه. بتسلئل اسموتریچ، وزیر دارایی که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی هم هست، هم در کابینه و هم در هیئت دولت بزرگ رأی مخالف داد، اما او و هفت عضو دیگر صهیونیسم مذهبی در کنست فعلا تهدید به استعفا نکردند و میگن که در دولت خواهند موند و اگر در پایان مرحله اول، یعنی این 6 هفته، ارتش دوباره به جنگ در غزه بر نگرده، اسموتریچ گفته خود من با فروپاشی این دولت خواهم شد.
خانم رام، در ماهای گذشته یکی از چالش‌های مقابل دولت بنیامین نتانیاهو مخالفت خانواده‌های گروگان‌ها، اعتراض در واقع خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در اختیار گروه افراطی حماس بوده. واکنش این خانواده‌ها به مسئله توافق آتش‌بس در غزه چه بوده؟
باید از چند نوع واکنش صحبت بکنیم. اون 33 خانواده‌ای که قرار هست عزیزانشون چه زنده و چه مرده در این 6 هفته اونها رو تحویل بگیرن، مسلم خوشحالن. البته در بین اونها گروهی از خانواده‌ها هم هستن که میگن چرا باید اون 63 نفر دیگر هنوز در دست حماس بمانند و خوب بود که توافقی به دست می آمد که همه این 97 نفر یک جا آزاد می شدن. چون ارتش اسرائیل شب گذشته بعد از 10 سال و نیم جسد یک افسر ارتش رو از غزه بیرون آورد، بنابراین باید بگیم که شمار گروگان های زنده و مرده از امروز به 97 نفر کاهش پیدا کرده. خب اون خانواده هایی که فکر میکنن، اون 63 خانواده که معلوم نیست که آیا توافقی برای مرحله دوم و سوم باشه، شدیداً نگرانن و میگن نکنه فرزندان ما به سرنوشت رون ارد دوچار بشن. رون ارد اون کمک خلبان اسرائیلی که حتی گفته شد یه دوره‌ای رژیم ایران هم او رو از لبنان رو بوده بود، و یک جبه عمومی هم در اسرائیل حاکم هست که میگن این 1900 زندانی فلسطینی که قرار هست آزاد بشن، اینا همه مرتکب قتل‌های وحشتناک شدن و این یک خطر بزرگ عمومی رو برای امنیت اسرائیل به وجود خواهد آورد، چون تاریخ نشون داده که اینایی که آزاد میشن سریع‌تر به عملیات مسلحانه باز میگردن.
خب خانم رام، در حد 20 ثانیه بگید که این تیپ هایی که از نیروی دفاعی ارتش اسرائیل از منطقه خارج شدند، گویا بهشون درخواست دستور بازگشت ندادند یا آمادگی برای بازگشت ندادند، دلیل چه هست؟ خیلی کوتاه.
خارج نشدند از مناطق پر جمعیت و متراکم غزه، فعلا بیرون آمدند، در مرز هستند، بهشون گفته شده که در اون مناطق فعلا بمونند تا فعلا مشخص بشه که چه خواهد شد.
سپاسگزارم. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
دو قاضی سرشناس دیوان عالی ایران، محمد مقیسه و علی رازینی، که هر دو به دلیل صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر شناخته می شدند، صبح دیروز در یک تیراندازی مرگبار در کاخ دادگستری تهران کشته شدند. این حادثه به دست یک فرد مسلح انجام شد و مهاجم بلافاصله پس از حمله با شلیک گلوله خودکشی کرد. اما با توجه به کشته شدن این دو قاضی پرونده دار در ایران و سوابق حقوق بشری آنها، آیا می توان انتظار داشت که این رویداد به افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران در خصوص نقض حقوق بشر منجر شود؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو.
من فکر میکنم که کشته شدن این دو قاضی توجه رو میتونه به موارد نقض حقوق بشر ببره و به خصوص زوایای کمتر آشکار نقض حقوق بشر مثلا در اوایل دهه 60، ولی به خودی خودش من فکر نمیکنم منجر به افزایش فشار بین‌المللی روی جمهوری اسلامی بشه. ولی خب این پیام رو میرسونه که جمهوری اسلامی از خیلی نظایر در بحران هست. نشون میده که جمهوری اسلامی قادر به حفاظت از کلیدی ترین افراد نظام خودش نیست.
آقای امیر مقدم، بسیاری از خانواده های دادخواه و یا افرادی که این دو قاضی احکام ضد حقوق بشری دریافت کردند، از کشته شدن این دو قاضی خوشحالند. برخی هم معتقدند که اونها باید در یک دادگاه عادلانه جواب پس میدادن و همچنین برخی از افراد حقوق بشر در ایران گفتن که این اقدام میتونه خشونت حاکمیت رو به مردم در ایران بیشتر بکنه. ارزیابی شما در مورد این واکنش ها چیه؟
اولا من درک میکنم خانواده های داغداری رو که از این خبر خوشحال میشن. شما ببینید این دو نفر، مثلا رازینی وقتی که حاکم شهر در مشهد بود در سال 60، مسئولیت اعدام های دست دسته مخالفان نظام رو داشت که خیلی هاشون جوان یا نوجوان بودند. روایت هایی هست در مورد اینکه بعضی از دختران جوان رو شب قبل از اعدام مورد تجاوز قرار میدادن یا به قول خودشون به عقد شرعی پاسداران در می آوردند. خب خانواده هایی که چنین چیزهایی رو تجربه کردند، در واقع اینا اولین کسانی بودند که من بهشون فکر کردم وقتی که این خبر رو شنیدم، و اونا حق دارن که ذره خوشحال شن. از طرف دیگه سناریوی دلخواه ما و به نظر من سناریوی درست اونه که افرادی که در جنایات جدی، جنایات علی بشریت مشارکت داشتن، در یک دادگاه عادلانه مورد پاسخگویی قرار بگیرند. از این بود که این جر میشه که ابعاد بیشتری از جنایاتشون آشکار شه. از طرف دیگه صدای دادخواهان رو، صدای خانواده ها رو باید بشنوند، صدای اونها باید شنیده بشه و بعد هم مجازات بشن. البته ما با اعدام برای هر کسی و به هر اتهامی مخالفیم و هم میدونیم مجازات فقط یک بخش از عدالت، آشکار شدن ابعاد جنایت و دادخواهی قسمت های دیگه هستن که خب اون سناریوی فکر میکنم درست‌تر هست. این که جمهوری اسلامی به خاطر این بیاد به خشونت بیشتر دست بزنه، ببینید جمهوری اسلامی مسئول این خشونت هست. این خشونت برای این به وجود اومده که ما با حکومتی سر و کار داریم که بیش از 45 سال هست که فقط با خشونت حکومت کرده و من فکر نمی کنم که این تأثیری در کوتاه مدت با بعضی از احکام اعدام بخوان ترس ایجاد کنن، ولی این حکومت همیشه خشونت کرده و تا وقتی که هست خشونت خواهد کرد.
شما در جایی از صحبت تون اشاره کردین که این افراد میبایست در دادگاه عادلانه مورد بازخواست قرار میگرفتن که مشخص بشه که اونها چه کاری کردن. آیا میشه از این اتفاق به عنوان یک فرصت برای مستندسازی دقیقتر و گسترده‌تر نقض‌های حقوق بشری در ایران مورد استفاده قرار بگیره؟
من امیدوارم که پیامی که مردم و به خصوص حالا نهادهای حقوق بشر از این اتفاق میگیرن این باشه که تلاش بیشتری در مستندسازی جنایات حکومت به خصوص در سالهای نخست دهه 60 انجام بدن. ببینید در مورد مثلا تابستان 67 اعدام هزاران زندانی سیاسی بیشتر کار شده، ولی در اتفاقاتی که در سال 60 و 61 افتادند به نسبت بعد خیلی کمتر روشون پژوهش شده، مستندسازی شده و متاسفانه میبینیم که افرادی که در این جنایات مشارکت داشتند معلوم نیست که این افراد پس از جمهوری اسلامی در قید حیات باشند. مثلا همین امسال ابراهیم رئیسی و این دو قاضی که در بسیاری از این جنایات نقش مستقیم داشتند دیگه نیستند. به همین دلیل امیدوارم که این باعث شه که تلاش بیشتری برای مستندسازی و آشکار کردن ابعاد بیشتر این حقیقت به خصوص در سالهای نخست دهه 60 انجام بشه.
کشته شدن این دو قاضی اساساً چه مفهوم و معنایی داره؟ آیا این رویداد میتونه به عنوان یک نمونه از جستجوی عدالت به روش غیرقانونی تلقی بشه؟
همونطور که گفتم مسئولیت این خشونت بر عهده جمهوری اسلامی است، حکومتی که با حد اکثر خشونت کشور رو سعی میکنه اداره کنه یا قدرت رو نگه داره، این انتظار رو هم باید داشته باشه که خشونتی که اونا اعمال میکنن در واقع ترویج میکنه خشونت رو بین مردم عادی و اصلا دور از انتظار نیست که حالا مردم عادی، کسانی که قربانی این جنایات شدند، با همین خشونت هم پاسخ بدن. و به همین دلیلی که ما واقعا امیدوار هستیم که قبل از اینکه کار به اونجا بکشه که فقط خشونت باشه بین مردم و حکومت، این حکومت تغییر کنه که بشه با یک روند، یک عدالت انتقال، یک عدالت واقعی رو برقرار کرد. چون شاید این اتفاق برای قربانیان این جنایات و خانواده‌هاشون تسلی بخش باشه، ولی در دراز مدت این ما رو به سوی عدالت نمیبره. همونطور که گفتم عدالت خیلی بیشتر از انتقام گیری است و من امیدوار هستم که تا قبل از اینکه ما به اونجا برسیم که فقط خشونت باشه بین مردم و حکومت، این حکومت تغییر کنه که بشه واقعا به عدالت واقعی رسید در دادگاه‌های عادلانه بدون مجازات اعدام، که ما بتونیم ابعاد این جنایات رو بیشتر آشکار کنیم و دادخواهی کنیم و روایت‌های قربانیان رو بشنویم.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیوی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خب برای اون دسته از شنوندگانی که شاید همین الان به ما پیوسته باشند، باید بگم که مهمترین خبر آغاز آتش‌بس اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه هست که از ساعت 11:15 دقیقه به وقت محلی آغاز شده. الان در منطقه ساعت 12:50 دقیقه است حدوداً، و خب این آتش‌بس با تأخیری 3 ساعته انجام شد که تأخیر هم اعلام شده که به دلیل موضوع دریافت دیرهنگام فهرست گروگان‌های آزاد شده از سوی حماس بوده. برای اینکه جزئیات بیشتر این خبر رو مطالعه بکنید، مثل همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، اونجا خبرها رو به صورت مشروح دریافت خواهید کرد. کارزار رفع حصر رهبران جنبش سبز پس از آنکه بیش از 17,000 تن از زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به آن پیوسته و آن را تایید کردند، با دستور کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه توقیف شد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
جمعی که خود را از ایثارگران، خانواده‌های شهدا و دلسوزان کشور معرفی کردند، 25 دی ماه در بیانیه‌ای خواستار توقف حبس خانگی رهبران جنبش سبز یعنی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. این معترضان با غیر قانونی خواندن حبس خانگی بدون محاکمه این افراد، میگویند پیش از 25 بهمن یعنی 15 سالگرد آغاز این حبس، چنانچه حصر آنها خاتمه پیدا نکند، با تجمعی مسالمت‌آمیز خواهان پایان آن و پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت نابسامان کشور خواهند شد. معترضان با اعلام همبستگی دیگران با خواسته هایشان کارزار رفع حصر را به صورت برخط راه اندازی کردند تا با جمع‌آوری امضا مقبولیت اجتماعی بیانیه خود را نشان دهند. اما کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا آنگونه که معترضان میگویند امنیتی ها، دادستانی و دیگر اصحاب حاکمیت اعلام حمایت از بیانیه رفع حصر را مجرمانه تشخیص داده و آن را توقیف کردند. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی که خود از امضا کنندگان این کارزار بوده در مورد علل توقیف آن میگوید
یک حرکت کاملا مردمی بود و افراد سعی کردن که از طریق مسالمت آمیز بخوان مطالبه خودشون رو عنوان بکنن. متاسفانه نظام استبدادی حاکم از اونجایی که فاصلش با مردم بسیار زیاده و هرگز هم به خواستهای مردم نمیده از طریق غیرقانونی این حرکت رو متوقف کردن با حکم قضایی که خودش هم غیرقانونی چون هیچ دلیلی برش وجود نداشت.
از دیگر امضا کنندگان این بیانیه اعتراضی عیسی سحرخیز روزنامه نگار بوده است که در یادداشتی دلایل توقیف این کارزار از سوی حاکمیت را این گونه برمی شمارد: افزایش تصاعدی امضاها، حمایت زندانیان سیاسی شاخص، احتمال واکنش محبوسان خانگی و پایین بودن آستانه تحمل حاکمیت. با این همه وی مجموعه دلایل را در یک عبارت خلاصه کرده و دلیل واضح و روشن این توقیف را ترس حکومت از مردم و حرکت‌های سازماندهی شده مردمی هرچند به صورت قانونی باشد و مسالمت‌آمیز می‌داند. اردشیر امیر ارجمند نیز معتقد است که مطالبه عمومی مردم در هر موردی می‌تواند هراس حاکمیت را در پی داشته باشد.
فلان چه در مورد رفع حصر فاصله شده از سایر موارد ایشون داده شد که وقتی مردم حرکت مسالمت آمیز کنند و میتونه که دامنه دار باشه همیشه ماله موجب ترس حکومت هست. به همین جهت هست که فوری اقدام به انسدادش کردن مگر دلیل نداشت که بعد از یکم تا 48 ساعت اقدام به توقف توقیف این پویش بکنن.
هرچند رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یک مقام قضایی یعنی دادستان کل کشور است، اما 6 وزیر دولت مسعود پزشکیان نیز در این مجموعه 12 نفره عضویت دارند و تا زمانی که موضع دیگری اتخاذ و اعلام نکردند باید آنها را همرأی در جلوگیری از این اعتراض مسالمت آمیز دانست.
مهرداد میردامادی. پژوهش‌های متعددی پیشتر از تأثیر غذاهای فراوری شده بر بیماری‌های قلبی و دیابت تأکید کردند، اما حالا یک مطالعه تازه نشان می‌دهد این غذاهای فراوری شده بر زوال عقل و سلامت شناختی انسان هم آثار مخربی دارند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشی تازه نشان داده است که مصرف گوشت‌های قرمز فراوری شده ممکن است با افزایش خطر زوال عقل مرتبط باشد. یافته‌های این پژوهش که در مجله نورولوژی منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که روزانه 1/4 وعده یا بیشتر از گوشت‌های قرمز فراوری شده مانند ژامبون، کالباس و هات داگ مصرف می‌کنند، 13% بیشتر از کسانی که کمتر از 1/10 وعده در روز این غذاها را مصرف می‌کنند در معرض ابتلا به زوال عقل هستند. داده‌های این پژوهش نشان می‌دهند که افزایش مصرف گوشت‌های قرمز فراوری شده به طور متوسط 1.6 سال پیری مغز را سریع‌تر می‌کند. دکتر مینگ یانگ سونگ، استادیار ایمنی‌شناسی بالینی و تغذیه در هاروارد، در گفتگو با شبکه آمریکایی CNN تأکید کرد که به ویژه گوشت‌های قرمز فراوری شده به دلیل محتوای بالای نمک، آهن و افزودنی‌های مضری که برای فراوری استفاده می‌شود، قوی‌ترین ارتباط را با زوال عقل نشان می‌دهند. همچنین پاسخ‌های التهابی و اختلالات سوخت و ساز مانند مقاومت به انسولین که با مصرف بالای گوشت قرمز همراه هستند، ممکن است در تسریع زوال عقل نقش داشته باشند. این مطالعه بر داده‌های بیش از 133,000 نفر با میانگین سنی 49 سال متمرکز بوده است. داده‌ها شامل اطلاعات بهداشتی دقیقی بود که طی یک دوره طولانی جمع‌آوری شده و هر 2 تا 4 سال یک بار به روزرسانی می‌شده است. یوهان لی، نویسنده اصلی مطالعه و دستیار تحقیق در بخش شبکه پزشکی چنینگ در بیمارستان بریکهام و بیمارستان زنان در بوستون، در مورد افزایش خطرات افت شناختی ناشی از مصرف بالای گوشت‌های قرمز فراوری شده گفت: گوشت‌های قرمز فراوری شده سطوح بالاتری از موادی مانند نیتریت‌ها، ترکیبات نیتروسو و سدیم دارند که خطرات زیادی برای افت شناختی ایجاد می‌کنند. این مطالعه تاکید دارد که دستورالعمل‌های غذایی معمولاً بر کاهش خطرات بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی و دیابت تمرکز دارند، در حالی که سلامت شناختی عقل کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد. دکتر وانگ امیدوار است که نتایج این تحقیق توجه بیشتری به ارتباط بین رژیم غذایی و سلامت مغز را جلب کند. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ساعت 14 می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم.